ساعت 21 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
پیام رهبر انقلاب اسلامی در سال روز تشکیل بسیج مستضعفان، بسیج ثروت بزرگ و ذخیره خداداد ملت ایران و مظهر اقتدار ملی و نمایشگاه اخلاص، بصیرت و مجاهدت است.
افتتاح بیش از 8000 طرح ملی در حوزه جهش تولید و اقتصاد مقاومتی در سال روز تشکیل سازمان بسیج مستضعفان.
قدردانی ویژه رئیس جمهور از مردم بابت رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی در طرح جدید. شمار مبتلایان به کرونا در جهان از 60 میلیون نفر فراتر رفت.
رئیس مجلس برای برداشتن بار مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها باید تک تک مردم را قوی کنیم.
و رایزنی تلفنی رئیس جمهور و امیر قطر و گفتگوی ویدیو کنفرانسی وزیران خارجه ایران و جمهوری آذربایجان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر حضرت محمد نبی مکرم اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها را تسلیت عرض میکنم. استودیوی خبر رادیو ایران با شما هستیم. خانم بیرانوند و من گرجی، خبرهای شامگاهی چهارشنبه 5 آذر 1399 هجری شمسی را با آگاهی شما عزیزان میرسانیم.
در سال روز تشکیل بسیج مستضعفان، حضرت آیت الله خامنه ای در پیامی بسیج را ثروت بزرگ و ذخیره خداداد ملت ایران خواندند. متن پیام رهبر انقلاب اسلامی که سردار سرتیب بسیجی محمد شیرازی رئیس دفتر فرماندهی معظم کل قوا آن را در ارتباط ویدیو کنفرانس با بسیج مراکز استانها و اقشار بسیج قرائت کرد به این شرح است. بسم الله الرحمن رحیم. بسیج یادگار بزرگ و درخشان امام راحل و مظهر اقتدار ملی و نمایشگاه صفا و اخلاص و بصیرت و مجاهدت است. در دفاع از کشور و استقلال و ثبات آن، در خدمات حیاتی با مقیاس گستره کشوری، در فعالیت‌های پیشرو علمی و فناوری‌های نوین، در رویکردهای ارزشی و ایجاد فضای معنوی، همه جا نام بسیج برده می‌شود و حضور بسیج جلوه می کند. ایمان و عزم و احساس مسئولیت و اعتماد به نفس پایه‌های اصلی این توانایی‌ها و گره‌گشایی‌هاست و اینها خود نعمت‌ها و موهبت‌های خداوند است که باید با شکر الهی و مراقبت دائمی آنها را حفظ کرد و بر آن افزود. بسیج ثروت بزرگ و ذخیره خداداد ملت ایران است. دشمنان این ملت اکنون و همیشه در این اندیشه بودند و خواهند بود که آن را نابود یا بی اثر کنند. مسئولان سازمانی و یکایک بسیجیان عزیز خود را موظف به ابطال کید دشمن بدانند و با توکل و اخلاص و برنامه ریزی به پیش روند. موفق باشید انشاءالله. سید علی خامنه ای، 5 آذر 1399.
مراجع تقلید و علما در پیام‌های جداگان هفته بسیج را به سربازان بی ادعای جبهه‌های ایثار و فداکاری تبریک گفتند. حضرات و آیات مکارم شیرازی، نوری همدانی، سبحانی، علوی گرگانی، مصباح یزدی، سعیدی و اعرافی در پیام‌های خود بسیج را بازوی توانمند نظام دانستند که در همه برهه‌های حساس از روزهای دفاع مقدس گرفته تا حوادثی مانند سیل، زلزله و بیماری کرونا در کنار مردم بوده و خدمات ارزشمندی انجام داده است. رئیس قوه قضایی هم تأکید کرد اگر روحیه بسیجی در مبارزه با فساد، مطالبه حقوق عامه برزمین مانده و نادیده گرفته شده و مقابله با ترک فعل مسئولان به کمک قوه قضایی بیاید، بسیاری از مشکلات امروز کشور به راحتی قابل حل شدن است. همزمان با 5 آذر، سال روز تشکیل سازمان بسیج مستضعفان، بیش از 8000 طرح ملی در حوزه جهش تولید و اقتصاد مقاومتی افتتاح شد. فرمانده کل سپاه در مراسم افتتاح شماری از این طرح‌ها گفت دشمن از ضربه به فیزیک نظام جمهوری اسلامی ایران ناامید، مایوس و جنگ نظامی از برنامه‌هایش خارج شده است. گزارش مجید نصرتی.
همدلی‌هایی که در این روزهای سرد دل بسیاری از افراد جامعه را گرم می‌کند، از توزیع بیش از 1 میلیون بسته معیشتی و بهداشتی تا معاینه افراد نیازمند به دست بسیجیان پزشک.
متخصص داخلی برای ویزیت رایگان. بیماری که وضع مالیشون خوب نیست مراجعه کردیم.
من تخصصم روماتولوژیست هستم، بعد برای بیماری مفصلی و استخوانی بیمارا مراجعه میکنم.
شب سخت باشه برای مردم تو این شرایط بخوان حالا به داخل شهر بیان.
کلیه داروهای دهد داروخانه کوچک همه چیزو فراهم کردیم، همیشه روز رایگان در اختیار بیماری مطرح قرار میگیره.
همدلی هایی که همزمان شده با ساروز فرمان تشکیل بسیج مستضعفان. سردار زهرایی رئیس سازمان بسیج سازندگی:
توزیع 30,000 جهیزیه برای ازدواج آسان و زوجهای جوان، توزیع 500,000 بسته معیشتی رو داریم به نیازمندان، توزیع 200,000 بسته لوازم تحریر و کیف و کفش و اکسیژن رو داریم در سراسر کشور و توزیع 500,000 بسته بهداشتی رو داریم.
41 سال پیش امام خمینی فرمان تشکیل بسیج مستضعفان را صادر کرد، بسیجی که همیشه در مراحل مختلف در کنار مردم بوده. در سالروز تشکیل این نهاد مردمی هزاران طرح در زمینه تولید و اقتصاد مقاومتی افتتاح شد. بیش از 2800 طرح محرومیت زدا در مناطق مختلف کشور، افتتاح حدود 4000 صندوق قرض الحسنه اشتغالزا و اعلام راه اندازی 1700 کارگاه خرد اقتصاد مقاومتی طرحی است که در سایه بسیج مستضعفین به بهره برداری رسید. یک سوم از این طرح‌ها با حضور فرمانده کل سپاه پاسداران به صورت ویدیو کنفرانس افتتاح شد. سردار سلامی در این مراسم از ایستادگی بسیج در تمام عرصه‌ها و دفاع از تمام ارزش‌های والای ملت ایران گفت. فرمانده کل سپاه گفت که دشمن از ضربه به فیزیک نظام جمهوری اسلامی ایران ناامید و جنگ نظامی از برنامه‌هایش خارج شده.
دشمن روح معنابخش نظام ما را هدف قرار داده است. مردم ما را، دین مردم ما را، فرهنگ مردم ما را، معیشت مردم ما را، سلامت مردم ما را و بسیج در عرصه ایستاده است تا از این ارزش‌های والای ملت تحت فرمان رهبر دفاع کند و این دفاع امروز برجسته ترین فراز تاریخ مقاومت ماست که در جریان است و ما ایستاده ایم. انتهای این ایستادگی زوال کامل دشمن است که امروز می‌بینیم غروب را تجربه می‌کند.
بسیج مدت هاست که در حوزه مبارزه با کرونا طرح شهید سلیمانی را آغاز کرده. گروه‌های پزشکی و پرستاری برای مهار گسترش ویروس به بیماریابی و کنترل آن در مناطق مختلف به ویژه محلات حاشیه و روستاها اقدام می‌کنند. از 29 آبان تا 5 آذر هفته بسیج نامگذاری شده.
رئیس جمهور بر لزوم پیگیری دستورات رهبر معظم انقلاب تأکید کرد و گفت رهبر معظم انقلاب در جلسه اخیر در مسئله کسر بودجه، جهش تولید، مسائل مربوط به نظام بانکی و حمایت از قشر کم درآمد جامعه دستورات مهمی دادند که به زودی اجرایی خواهد شد. آقای روحانی در جلسه هیئت دولت با قدردانی ویژه از مردم بابت رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی در طرح جدید محدودیت‌های کرونایی اعلام کرد مردم دستورالعمل‌ها را به طور متوسط بالای 90% و در برخی موارد بالای 98 تا 99% رعایت کردند. آقای روحانی با اشاره به اقدام صدا و سیما در انعکاس اجرای طرح محدودیت‌ها در بازارها و خیابان‌ها گفت مردم کار بزرگی کردند و شبیه به حماسه ملی در فروردین که توانستند ویروس کرونا را مهار کنند، این بار هم همین کار انجام می شود و شرایط تغییر خواهد کرد. آقای روحانی با اشاره به پیروزی ملت ایران در جنگ اقتصادی چند سال اخیر گفت امیدواریم دولت آینده آمریکا به صراحت اقدامات ضد حقوق بشری و تروریستی علیه ایران را محکوم و جبران کند. همکارم مختاری گزارش می دهد.
رئیس جمهور بسیج را یادگار ارزنده امام خمینی رحمت الله علیه توصیف کرد و گفت بسیج امروز هم در مقابله با کرونا نقشه بسیار ارزشمندی ایفا می کند.
روز بسیج هست و فرمان امام در 5 آذر سال 58 بسیار حائز اهمیت بود، چه در دوران دفاع مقدس که خب بسیج نقش بسیار ارزنده‌ای داشت و چه در مقاطع مختلف، و و تا امروز که میبینیم بسیج حتی در مقابله با کرونا هم نقش بسیار ارزشمندی رو ایفا میکنه.
رئیس جمهور ازدحام جمعیت در حمل و نقل عمومی در برخی از ساعات را از نقاط ضعف اعمال محدودیت‌های جدید کرونایی اعلام کرد و گفت حضور کارکنان در ادارات شهرهای قرمز از شنبه هفته آینده به یک سوم کاهش می‌یابد.
یک سوم بشه، یک چهارم بشه، یک پنجم، هر مقداری که ضروری میدونن دستور بدن در هفته آینده کارمندا سر کار بیان، هر مقدار که ضرورت نداره، هر چه کمتر بیشتر، برای اینکه خلوتتر بشه، برای اینکه ترافیکی که ما داریم در اتوبوس‌ها در مترو خلوت بشه. برای هفته آینده انشالله به حد اقل ضروری کارمندها اکتفا بکنن.
رئیس جمهور همچنین از تصویب 14 دستورالعمل برای کمک به معیشت مردم در ستاد ملی مقابله با کرونا خبر داد و گفت
شنبه در ستاد کرونا 14 دستورالعمل رو تصویب کردیم برای کمک به مردم. برخیش اجرایی شده، برخیش به تدریج اجرایی میشه. 100,000 تومانی که برای حدود 30 میلیون نفر جمعیت در نظر گرفتیم ماهانه برای 4 ماه انشالله عملیاتی خواهد شد و اعلام خواهد شد. برای ماه آذر، برای 3 ماه بعد هم انشاءالله عمل خواهد شد. وام 1 میلیونی اعلام شده.
رئیس جمهور گفت رهبر معظم انقلاب در جلسه دیروز در مسئله کسر بودجه، جهش تولید، مسائل مربوط به نظام بانکی و حمایت از قشر کم درآمد جامعه دستورات مهمی دادند که به زودی اجرایی خواهد شد.
نکاتی که بیان کردند انشاءالله همه اونها در دستور کار ما خواهد بود. امروز در موردی که ایشون در زمینه جهش تولید 2 دستور ویژه دادند به وزیر سمت و وزیر نفت که هر دو باید در زمینه تولید برنامه ریزی کنند، دستور داده شده که اینها برنامه هاشون آماده بکنند و بیارن در ستاد اقتصادی دولت، در دولت اگرم لازم بود در شورای عالی هماهنگی اقتصادی. انشاءالله مسئله جهش تولید رو دنبال میکنیم، هم از طریق سمت، هم از طریق نفت، هم از طریق بقیه. وزارت کشاورزی هم باز یک مسئولیتی داره راجع به نهاده ها، شرکت های دانش بنیان و سایر اقداماتی که در این زمینه باید انجام بگیره.
با فوت 469 بیمار کرونایی دیگر، مجموع جانباختگان این بیماری در کشور به 46,207 نفر رسید. سخنگوی وزارت بهداشت گفت در 24 ساعت گذشته 13,843 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد و 2,370 نفر بستری شدند. دکتر سیما سادات لاری افسود مجموع بیماران به 894,385 نفر رسیده و تاکنون 625,606 نفر بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شدند. قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا در اطلاعیه شماره 3 خود ضمن تقدیر از روشنگری ها و آگاهی بخشی رسانه ملی و دیگر رسانه ها به منظور نقش آفرینی آحاد افراد جامعه در مبارزه با ویروس منحوس کرونا بر استمرار مشارکت مسئولانه همه گروه های مرجع در روند نفی و طرد این بیماری همه‌گیر از کشور عزیزمان ایران تاکید کرد. وزیر بهداشت با اشاره به آغاز طرح شهید حاج قاسم سلیمانی گفت این طرح با کمک سفیران سلامت در سراسر کشور برای مقابله با کرونا طرحی محل محور، خانه و خانواده محور است. دکتر نمکی:
حرکت گسترده‌ای رو در کشور شروع کردیم در زمینه آموزش، در زمینه بیماریابی و افزایش تست و همینطور در رابطه با درمان زودرس و سرپایی و مدیریت بیماری قبل از رسیدن به بیمارستان. این طرح همونجور که مقام معظم رهبری هم توصیه فرمودن، طرحیست محل محور و همینطور خانه محور، خانواده محور، که با کمک سفیران سلامت در اقصی نقاط کشور شروع شده. من امیدوارم که مردم عزیزمون در این طرح همراهی کامل و کافی با ما داشته باشند. ما در پایان این طرح انشاءالله دستاورد بزرگی رو ارائه خواهیم کرد به جهان در رابطه با کاهش بیماری، کاهش موارد بستری و در نهایت کاهش موارد مرگ و میر.
شمار مبتلایان به کرونا در جهان به 60,400,000 نفر رسید. از این تعداد 1,420,000 تن جان خود را از دست دادند. شمار قربانیان کرونا در آمریکا نیز از 266 هزار نفر عبور کرده و تعداد مبتلایان در مرز 13 میلیون نفر قرار دارد. کرونا در برزیل نیز همچنان مهار گسیخته می‌تازد. در شبانه روز گذشته بیش از 31 هزار مبتلای جدید کرونا و 630 فوتی در برزیل به ثبت رسیده است. با ادامه موج سهمگین همگیری کرونا در فرانسه، موارد روزانه ابتلا و تلفات بار دیگر حد نصاب‌های تازه‌ای به ثبت رساند. فرانسه با ثبت 1005 فوتی در 24 ساعت گذشته یکی از مرگبارترین روزهای کرونایی خود را پشت سر گذاشت. این در حالی است که با مرخص شدن تنها بیمار مبتلا به کرونا از بیمارستان ملبورن استرالیا، تمام ایالت‌های استرالیا به غیر ایالت استرالیای جنوبی از ویروس کووید 19 پاکسازی شدند.
دیروز دانیل اندرو نخست وزیر ایالت ویکتوریا خودش رو با عجله به محل جلسات رسانه‌ای وزارت بهداشت ایالتی رسوند تا خبری خوش رو به ساکنان این ایالت اطلاع بده.
امروز می‌خواهم این خبر را اعلام کنم که دیگر هیچ مورد ابتلا به کرونا در هیچ نقطه‌ای از ایالت نداریم.
سه‌شنبه صبح و با مرخص شدن یک مرد 39 ساله مبتلا به کرونا از بیمارستان موناش شهر ملبورن اعلام شد که ویروس کووید 19 به طور رسمی ریشه‌کن شده. از آغاز شیوع کرونا در استرالیا تمامی مرزهای بین‌المللی و حتی بین ایالتی به طور کلی بسته شدند. بسیاری از کسب و کارها تعطیل و به غیر از موارد بسیار ضروری مردم از حضور در اماکن عمومی منع شدند. پارک ها، مراکز تفریحی، مکان های ورزشی، رستوران ها و حتی برخی خدمات پزشکی مثل دندان پزشک ها غیر از موارد بسیار ضروری به مدت چندی ماه تعطیل شدند. دولت هم با کمک های مالی به کسب و کارها و همچنین افرادی که شغل خودشون را از دست داده بودند سعی در پایین آوردن فشارهای مالی به اونها کرد. هرچند دولت استرالیا این قول به مردم کشورش داده که تا اواخر سال جاری میلادی و یا حداکثر اوایل سال آینده واکسن کرونا رو وارد کشور بکنه، ولی همچنان از مردم میخواد که به صورت جدی قوانین مربوط به فاصله گذاری اجتماعی رو رعایت بکنن. رسول سوخچو، خبرگزاری صدا و سیما، سیدنی، استرالیا.
با ادامه افزایش سریع تعداد مبتلایان و مرگ و میرهای ناشی از ویروس کرونا در ترکیه، ستاد علمی مبارزه با کرونا تصمیم به تشکیل جلسه فوق‌العاده گرفته است. ماسک زدن در جمهوری استونی نیز در تمام اماکن عمومی اجباری شد. در این کشور جریمه‌های بسیار سنگینی تا سقف 9600 یورو برای افرادی که ماسک نمی‌زنند در نظر گرفته شده است. جمهوری لیتوانی هم همچنان کانون بحران کرونا در حوزه دریای بالتیک است. در جنوب شرق آسیا نیز کرونا همچنان میتازد.
وزارت بهداشت مالزی با شناسایی 119 کانون جدید شیوع کرونا در میان کارگران کارخانه‌های صنعتی و بخش ساخت و ساز از رکورد تازه این همه‌گیری با ثبت آمار ابتلای روزانه بیش از 2000 نفر در این کشور خبر داد. ویروسی که با ابتلای بیش از 500,000 اندونزیایی و گرفتن جان بیش از 16000 نفر و تحمیل آسیب‌های کلان اقتصادی موجب شده رئیس جمهور اندونزی خواستار برنامه‌ریزی کابینه برای برقراری تعادل میان مبارزه با کرونا و چرخاندن چرخ اقتصاد این کشور پر جمعیت بشه. کرونایی که با نفوذ گسترده‌اش در فیلیپین حالا موجب ابراز نگرانی شدید وزیر بهداشت این کشور از کمین موج تازه‌اش با قابلیت افزایش سعودی آمار مبتلایان و جان باختگان در ایام تعطیلات سال نو میلادی شده. اسماعیل بوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای جنوب شرق آسیا.
اینجا جام جم است. استودیو خبر رادیو ایران. رئیس مجلس گفت برای برداشتن بار مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم ها باید تک تک مردم را قوی کنیم. آقای قالیباف همچنین در نشست علنی مجلس افزود سازمان برنامه و بودجه باید لایحه بودجه را با ایجاد تغییرات لازم به مجلس ارسال کند. نمایندگان در ادامه این نشست تعدادی از مواد طرح اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی را برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح و تصویب کردند. گزارش مهدی قاسم‌زاده از نشست علنی مجلس.
آقای قالیباف در ابتدای جلسه علنی و در نطق پیش از دستور مجلس گفت برای برداشتن بار مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها باید راهکاری متفاوت داشته باشیم.
راهکار اصلی ما خنثی‌سازی تحریم‌هاست که باید با همت و تلاش و شجاعت آن را به مرحله انجام برسانیم. برای عبور از تحریم‌ها باید تک تک مردم ایران را قوی کنیم و همانطور که رهبر انقلاب نیز فرمودن با بی اثر کردن تحریم هاست که میتوان رفع تحریم را هم نیز رقم زد.
رئیس مجلس در ادامه با تاکید بر اصلاح ساختار بودجه هم گفت سازمان برنامه و بودجه باید لایحه بودجه را با ایجاد تغییرات لازم به مجلس ارسال کند. آقای قالیباف با اشاره به اقدامات مجلس در زمینه جهش تولید گفت نمایندگان مجلس طرح‌های مختلفی برای رونق کسب و کار و ایجاد اشتغال در دستور کار خود دارد. رئیس قوه مقننه به گرانی‌های افسار گسیخته کالاها به ویژه مرغ در روزهای اخیر هم اشاره کرد و گفت
گرانی‌های کمرشکنی که یک روز با تخم مرغ آغاز شد و حال به مرغ رسیده است و امروز قیمت مرغ تبدیل به نمادی از ناکارآمدی و ناهماهنگی در اجرا و سیاست گذاری شده است. کمیسیون کشاورزی مجلس با سرعت و دقت وظیفه نظارتی خود را در این باره انجام و گزارش آن را به مجلس و مردم ارائه کند.
سپس مجلس وارد دستور کار شد و نمایندگان برای تأمین نظر شورای نگهبان تعدادی از مواد طرح اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم یا همان مالیات بر خانه‌های خالی را اصلاح و تصویب کردند.
دوستان لطف کنند در رأی‌گیری مشارکت کنند. پایان رأی‌گیری تصویب شد.
وکلای ملت در ادامه جلسه علنی خود طرح احکام کلی بودجه سال 1400 را برای بررسی بیشتر به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع دادند.
دبیر ستاد تنظیم بازار میگوید کمتر از یک هفته دیگر مرغ به قیمت قبل برمیگردد. آقای قبادی افزوده گزارشی که وزارت جهاد کشاورزی داده این است که در مقطع مهر جوجه ریزی به اندازه کافی انجام نشده است که علت آن را باید از همین وزارت خانه پرسید. او خاطر نشان کرد طبق برنامه باید 115 تا 120 میلیون قطعه جوجه ریزی می شد که به حدود 90 میلیون قطعه رسید. دبیر ستاد تنظیم بازار گفت فضای روانی بازار به این نابسامانی قیمت دامن زده است. آقای قبادی خاطر نشان کرد همکاران وزارت جهاد کشاورزی باید درباره برنامه این وزارتخانه درباره تولید گوشت مرغ در ماه‌های آینده توضیح بدهند. او درباره اینکه چرا این مشکل هر سال برای کالاهای مختلف اتفاق می‌افتد و کالایی کمیاب می‌شود افزود همه این برنامه‌ها به روز، هفته و سال به ستاد تنظیم بازار داده می‌شود ولی مسئولان وزارت جهاد کشاورزی هم درد دل‌های خود را دارند.
رئیس جمهور روابط تهران دوحه را دوستانه و رو به توسعه دانست و تأکید کرد اراده جمهوری اسلامی ایران گفتگو، تفاهم و روابط برادرانه با کشورهای حاشیه خلیج فارس است. آقای روحانی در تماس تلفنی امیر قطر گفت امیدوارم با تحولات تازه در عرصه روابط بین المللی سیاست‌های خصمانه برخی از کشورهای منطقه تعدیل و شاهد تقویت فرصت گفتگو و رسیدن به تفاهم درون منطقه‌ای باشیم. رئیس جمهور درباره روابط اقتصادی و تجاری دو جانبه افزود تسریع در اجرای توافقات میان تهران و دوحه به نفع دو ملت و منطقه خواهد بود. آقای روحانی با ابراز تأسف از باز کردن پای رژیم صهیونیستی به منطقه خاطر نشان کرد این اقدام عامل ناامنی و بی‌ثباتی در منطقه خواهد بود و واقعاً برای ما جای شگفتی است که برخی از همسایگان امنیت خودشان را در سایه ارتباط با رژیم صهیونیستی جنایتکار می‌دانند که دشمن همه منطقه و کشورهای اسلامی است. رئیس جمهور گفت ما کشورهای منطقه می توانیم مشکلاتمان را به عنوان همسایه و برادر حل و فصل کنیم و تردید ندارم ماهای پیش رو با کمک یکدیگر شاهد شرایط بهتری در روابط منطقه‌ای خواهیم بود. رئیس جمهور همچنین در پاسخ به دعوت رسمی امیر قطر از وی برای دیدار رسمی از دوحه ابراز امیدواری کرد که این سفر در فرصت مناسب انجام گیرد. امیر قطر هم در این تماس تلفنی روابط دو جانبه را راهبردی و رو به توسعه خواند و تاکید کرد که اجرای توافقات دو کشور در راستای منافع دو ملت است و دوحه همه تلاش خود را برای اجرای این توافقات به کار خواهد گرفت. شیخ تمیم بن حمد آل ثانی افسود معتقدیم همکاری بین ایران و کشورهای خلیج فارس باید در همه حوزه ها از جمله امنیت آبهای منطقه بیش از پیش توسعه یابد و در هر توافقی برای تامین امنیت منطقه ایران باید یک طرف گفتگو برای رسیدن به توافق باشد. او با تاکید بر اینکه همه ما از برخی رفتارهای غیر مسئولانه برخی کشورها در منطقه آسیب دیده و رنج برده ایم ابراز امیدواری کرد با توجه به تحولات جدید بین المللی بار دیگر گفتگوهای ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس از سر گرفته شود.
وزرای امور خارجه ایران و جمهوری آذربایجان به صورت ویدئو کنفرانس آخرین تحولات روابط دو جانبه و شرایط پسا جنگ در منطقه را بررسی کردند. آقایان محمد جواد ظریف و جیهون بایراموف در این نشست که سفرای دو کشور نیز حضور داشتند، ضمن تأکید بر توسعه و تعمیق هرچه بیشتر روابط دو جانبه در خصوص همکاری‌های دو کشور در مجامع بین‌المللی، دریای خزر، پروژه‌های بازسازی، طرح‌های در دست اجرا، بهره برداری از سد خداآفرین، راه آهن رشد آستارا، کریدورهای شمال جنوب و شرق غرب و برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور و سایر مسائل مورد علاقه گفتگو و تبادل نظر کردند. دو مقام همچنین مرزهای دو کشور را مرزهای صلح، دوستی و همکاری خواندند و بر امنیت آن تأکید کردند. وزیر امور خارجه کشورمان همچنین از همتای آذربایجانی خود برای سفر به تهران در آینده نزدیک دعوت کرد.
اما با وجود تاکید رئیس جمهور آمریکا بر اینکه انتخابات اخیر متقلبانه ترین و فاسد ترین انتخابات این کشور بوده است، انتقال قدرت به تدریج در حال انجام است. جو بایدن شماری از مقامات امنیتی و سیاست خارجی خود را معرفی کرده و گفته است دولت آینده دستور کاری را اجرا خواهد کرد که منعکس کننده بازگشت آمریکا به صحنه بین المللی باشد.
همان وقتی که دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی امریکا و همسرش در مراسم روز شکرگزاری به طور نمادین بوقلمونی را به اصطلاح مورد بخشش قرار دادند، رئیس جمهور منتخب امریکا بایدن داشت اعضای کابینه‌اش را معرفی می‌کرد. از گفته‌های بایدن و کاملا هریس معاونش و سالیوان مشاور امنیت ملی‌اش و جان کری نماینده ویژه‌اش مشخص شد به دنبال این هستند که تعاملات امریکا با جهان افزایش پیدا کند تا به سرکردگی ائتلاف‌های سابق برگردند و برای این کار دلایلی دارند، از جمله آنچه مقابله با دشمنان خواندند. در میان آنها تمرکز رسانه‌ها بیشتر روی تونی بلینکن وزیر خارجه بایدن است که روزی روزگاری علاقه داشت خبرنگار شود و از زمان بیل کلینتون متن برخی سخنرانی‌هایش را می‌نوشته. ترامپ کماکان حرفی از شکست در انتخابات نمی زند و هنوز وعده پیروزی کارزار حقوقیش را می دهد. اما نکته مهم اینجاست که دیگر آن گزارش های روزانهی که از اوضاع امریکا برای ترامپ تهیه می شود در اختیار بایدن هم قرار می گیرد. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان که بی اعصاب به نظر می رسید گفت کرونا تا کنون جان بیش از 250,000 امریکایی را گرفته و از سنا خواست بررسی صلاحیت نامزدهای پیشنهادی بایدن را پیش از مراسم تحلیفش شروع کنند.
ترکیب تیم امنیت ملی و سیاست خارجی بایدن حالا چیده شده. آنها در پیدا و پنهان میگویند یکی از اهدافشان مهار چین است. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
از سراسر گیتی
چند خبر کوتاه. رئیس سازمان اداری استخدامی کشور حضور حداقلی کارکنان در محل کار در طول هفته آینده را الزامی دانست و گفت کارکنان ادارات و دستگاه‌های دولتی می‌توانند برای خلوت شدن ناوگان حمل و نقل عمومی حتی کمتر از یک سوم حضور یابند.
رئیس کل بیمه مرکزی گفت پرداخت خسارت به خودرو و وسایل نقلیه در هر زمان انجام می‌شود و ارتباطی به ساعات ممنوعیت تردد به علت بیماری کرونا ندارد.
دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت از مردم خواست در صورت مشاهده تخلفات بهداشتی مشاغل و صنف‌های باز سطح 1 به شماره 190 اطلاع دهند.
رئیس دفتر رئیس جمهور گفت آقای روحانی از وزیر سمت و وزیر جهاد کشاورزی خواست با جدیت بیشتر روی قیمت‌ها و توزیع نظارت داشته باشند. آقای واعظی گفت بر اساس قولی که داده شده و تلاشی که صورت خواهد گرفت در روزهای آینده در بازار تعادل برقرار می‌شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی در گذشت آیت الله سید یحیی جعفری نماینده اسبق ولی فقیه و امام جمعه سابق کرمان را تسلیت گفت.
وزیر راه و شهرسازی گفت عملیات اجرایی راه آهن خاف هرات به اتمام رسیده و در پایان همین ماه افتتاح خواهد شد.
و سخنگوی وزارت امور خارجه در پایان سفر دو روزه خود به کابل تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران از حفظ ساختارهای سیاسی در افغانستان حمایت می‌کند.
همکارم آقای ناصر صالحی و خبرهای ورزشی.
سلام بر شما همیهنان ارجمند. دیگو آرماندو مارادونا اسطوره فوتبال دنیا به علت ایست قلبی درگذشت. نشریه های معتبر فوتبال دنیا نظیر آس، مارکا و راشاتودی در خبری فوری مرگ مارادونا یکی از برترین بازیکنان تاریخ فوتبال جهان در 60 سالگی را تایید کردند. مارادونا در جام جهانی 1986